اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما. تسلیت این ایام، ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که در واقع این مفهوم دجالی که در مقابل هر پیامبری وجود داره به معنی دشمن خدا چیست. دجال کارش انحراف، دجال کارش خارج کردن انسان از تعادله، شیطان کارش اینه. شیطان اصلا همیشه نسبت ها رو به هم میزنه، شما رو نمیذاره تو مسیر مستقیم ببرید، یا به سمت راست متمایلتون میکنه یا چپ. حتما توی جاده یه جایی ما باید فرمون سمت راست بچرخونیم، یه جایی باید سمت چپ بچرخونیم که تو مسیر مستقیم بمونیم، که تو جاده بمونیم. اما فردی رو فرض بکنید که برای اینکه از سمت چپ تو دره نیفته، کلا دیگه فرمون چرخونده سمت راست، حتما از این ور میگه کوه میخوره. این افراط و تفریط هر دو انحراف. افرادی که گفتیم دو تا چشم، چشم راست فهم آخرتی از زندگی و چشم چپ یه فهم دنیوی، کدوم ها رو لازم داریم؟ هر دوتا رو. ما دنیا رو هم برای آخرت میخوایم، یه فرصتی خدا داده بهید، پول داده، خوش به حالش، چقدر ثواب میتونم بکنم. روایت دیدم خیلی عجیب بود، میفهمد اگر فقرا نبودن پولا رو بهش نمیرفتن. یعنی بعید پولدار باشی، فقیری هم نباشی که بخوای خرجش بکنی، به تو بهشت هم بری. یعنی برای پولدار تنها فرصت همینه که به فقرا برسی، تنها فرصت اینه که دل یه خانواده رو شاد بکنی، مشکل ازدواج بچه‌شون حل بکنی، مشکل اشتغال پسرش رو حل بکنی، نون برسونی دست یه نفر، ترجیحاً ماهی بهش ندی، ماهیگیری یادش بدی. این سیره اهل بیت بوده. اهل بیت یک سری چیزایی رو لحاظ میکردن که اصلا فعل معصومه دیگه، شکی درش نیست. میخواستن در خونه کسی چیزی ببرن، یه موقع مهمون داره میاد خونه، خب غذا بهش میدی. اما یه جایی میخواستن یه چیزی ببرن در خونه طرف، ترجیحاً اقلام میبردن، غذا نمیبردن، آبگوش نمیبردن، نخود لوبیا میدادن خودش طرف درست کنه. که چی؟ خود طرف اون غذا رو درست کنه و بچه تو خونه ببینه این غذا از تو قابلمه‌ای که مادرم بار گذاشت در اومد. منجون کسی که دم در درزد غذا رسون نباشه. بازم پدر مادر باشن. تا این ظرافت ها یه فرصتیه. کجای اسلام گفته شما نباید مثلا خونه خوب داشته باشی؟ کجای اسلام گفته شما نباید مرکب خوب داشته باشی؟ این نیست. بارها بنده عرض کردم مثلا در جامعه اسلامی باید همه مردم ماشین مناسب داشته باشن، خونه خوب داشته باشن. خونه خوب تعریف داره. ما یه واحدی داریم تو مؤسسه، واحد معماری شهرسازی، صدها و بلکه میتونم بگم هزاران روایت بررسی شده زیر نظر حوزه که آقا تعریف یه خونه خوب چی از نظر معصوم، از نظر اسلام، از نظر عقل، از نظر شرایط زیستی انسان. حتما این قوطی کبریت که ما توی زندگی میکنیم نیست، حتما حتما شایسته کشوری با این وسعت نیستش که مردم توی این قوطی کبریت زندگی کنن. اینا مریضی میاره، اینا بد اخلاقی میاره، اینا حریم شکنی میاره. برخی فکر میکنن ساده زیستی که توصیه شده در اسلام، پرهیز از اسراف که توصیه شده تو اسلام، به معنی بدبختیه، به معنی فلاکته. نه خیر، اولا عمده این توصیه ها برای مسئولین اون کشور، نه برای مردم عادی، که شما باید مطابق قشن مستضعف زندگی کنی که فراموش نکنی ناشن، چون این واقعا اثر داره. سواره از پیاده خبر نداره. همین دو سه روز پیش دیدید خبری پخش شد از مصاحبه از یکی از مسئولین محترم، گفت مجری پرسید که قیمت چند تا از اقلام اساسی رو ازتون بپرسم، گفت خیر نپرس از من چون نمیدونم. موارد متعدد برای خودم پیش اومد، من با کسی دیگه کار ندارم، که مسئولی با من تماس گرفته یوهوی پیگیری یه مسئله خیلی خاص شده، پیگیری مسئله خیلی خاص و نادر مثلا شده، اصلا خیلی هم مهم نبوده. بعد من گفتم حالا بر چی میخوای اینو؟ بعد دیدم بچهش درگیر اونه، دیدم خانواده خودش درگیر اون شده، یعنی مشکلات عمومی تر رو ندیده چون بچه خودش درگیر اینو داره میبینه، فلزا حتما مهمه که مسئولین کجای شهر زندگی میکنن. شما فکر میکنید مثلا اگر بخشی یا برخی از مسئولین ما دور هرندی زندگی میکردن بحث معتاده اونجا اینجوری بود؟ قطع به یقین نه، شک نکنید، چون زن بچه خوش هم میخوام تو خیابون بیم برن. پس دنیا رو باید درست کرد برای مؤمن. بله روحیه نباید روحیه تجمل گرایی باشه توی جامعه. ما کشور داریم غیر مسلمان هم مثلا این روحیه تجمل گرایی رو ندارن مثل ژاپنیا. واقعا نگاه میکنن ببینن عموم مردمشون رو نگاه میکنن ببینن آقا این وسیله که میخوام بخرم کارایی داره برام یا نه، دنبال لاکچری بازی نیستن، لوکس بازی نیستن. دنیا یعنی اینو. بعضی فکر میکنن مثلا که آقا ما میگیم آقا این سرمایه‌دارا دارن خون مردم تو شیشه میکنن نمیدونم فلان، یعنی که ما بریم مثلا کمونیست بشیم، مارکسیست بشیم، بریم یه زندگی درویشی اختیار کنیم. نه خیر، اصلا این نیست. یا بعضی ها میخوان ساده زیست باشن، اینو فشار به خانواده هاشون میارن. بنده دوست دارم مثلا به فرض من نوعی میخوام سیره امیرالمومنین داشته باشم، مثلا خیلی حالا درگیر تجملات و این چیزا نشم، یلا زندگی ساده حتی خود سخترم به خودم بگیرم، اجازه ندارم این رو به زن و بچم فشار به اونها بیارم که اونها شما. اینطور نیست، طرف خدمت امام باقر رسید، بعد حضرت ازش استقبال کرد توی یکی از همون اتاقای خونش، دید عجب اتاق تر و تمیز و به قولی از شما بعیده. گفت مال خانومم اینا، از جایزه خودش خرید آورده گذاشت اینجا، منم شما مهمون بودید ازش اجازه گرفتم شما بیارم اینجا. مهمانی قرار نیستش که حالا من خودم روی سنگ میشینم مثلا شما رو حتما بیا رو سنگ بشین، این نیست. اصلا همین افراط و تفریط ها جامعه رو به ناکجا آباد میبره. شیطان کارش اینه همیشه یا شما رو به سمت افراط میکشینه یا به سمت تفریط. تو مسیر مستقیم نباشه، صراط مستقیم هم بی پدر سوخته میشناسه، قد پیغمبرا صراط مستقیم میشناسه. آیه قرآنه لأقعدن علی صراط، لامش تأکید، الفش تأکید، نون مشدده ثقیله، آخرش هم تأکیده، سه بار داره تأکید میکنه که من صراط مستقیم رو میشناسم، سر صراط مستقیم میشینم که اینجا رد نشه. دزدا قد پلیسا را دزدی بلدن، میدونه این قفل چجوری باز میشه دیگه، پلیس هم باید بدونه که جلوشو بگیره، دزد هم باید بدونه که چجوری اینجا رد شه. دیشب راجع به این صحبت کردیم که نباید شما رو تک چشم چپ بشینه تک چشم راست. نباید فقط یه نگاه آخرتگرا پیدا بکنی از به این معنی که دنیا رو بذاری کنار. مثلا طرفی که اومدم پیش پیامبر گفتن بابا فلان صحابه زن و بچه‌ش دارن گشتگی دارن میمیرن، ول کرده رفته تو غار نشسته داره عبادت میکنه مرتی که. پیامبر عصبانی شد، ناراحت شد، شروع کرد رفتن دنبالش رفتن. الکاد لعیاله یعنی چی؟ اون کسی که داره زحمت میکشه برای زن و بچهش، کل مجاهد فی سبیل الله. بابا معصوم دروغ نمیگه، معصوم مبالغه هم نمیکنه ها، یعنی اون کسی که داره برای زن و بچهش زحمت میکشه مثل همون کسی که تو سوریه داره میجنگه. که یعنی مانند دیگه، یعنی همونه. برای اینکه نون حلال در آوردن سخته، آسون نیست. مال باد آورده نیست یه شبه باشه. یه دیم فقط چسبیدن به دنیا آخرت رو بل کردن، صبح تا شب مثل یه بیمار، یعنی مثل جنون روانی داره، فقط برای جمع جمع مالن و عدده، فقط دارن مال جمع میکنن و عدده، هی دارن زیادش میکنن. 10 تا خونه کم بزن 12 تا داشته بگو لامصب، چند تا تو گور میخوای به خودت ببری؟ میفته میمیری بیچاره. قبلی ها تو هم مردن، تو هم میمیری. جاودانگی رو این کره زمین نیست، مرگ حتمیست برای تو. بعد تو داری چیکار میکنی؟ هر دوتا اینا اشتباه دارن میکنن. این دنیا فرصتیست برای آخرت، این نگاه معقوله. شیطان این نسبت ها رو میریزه به هم. و عرض کردیم که اگر کسی سبک زندگیش این سبک زندگی متعادل و معقول نباشه، تو بزنگاه ها نمیتونه اون تصمیم درست رو بگیره. آقا خیلی حرفه. هور میگه من یه پام تو آتیش بود یه پام تو جهنم، وایستم یا برم؟ فکر کنید میغلطید این طرف. الان هوری بود که یه شب از ده شب ما به نام او باشه، بعد 1400 سال ما داریم برای یه عربی گریه میکنیم، بعد وعلی الارواح التي حلت بفنائک، روبروی امام حسین نشستون طرف غرق در نعمات و لذات که تخیل و تصور و وهم برای ما بخوایم بفهمیم اونجا چه لذتی دارن میبرن. یه خورده غلطیده بود این طرف، یه لحظه است این تصمیم. بعد این مدلی زندگی کرده باشی، بعد عادت کرده باشی. اینجوری نبود. 20 سال و قبلترش یه 5 سال دوره امیرالمومنین شما بذارید کنار، که اون 5 سال هم باز کلی سختی داشت، کلی امتحانات بود. 20 سال زمان امام حسن و امام حسین، 10 سال زمان امام حسن، 10 سال زمان امام حسین تو خلافت معاویه، 25 سال زمان ستای قبل از امیرالمومنین. مؤمنین حقیقی خون دل خورده بودن، اما میدونستنم که یعنی سختی رو میفهمیدن، اصل مسئله رو میفهمیدن، مشکل رو ببینید کسی میتونه درست تصمیم بگیره دنبال راه رهایی میگره که بفهم اصلا مشکلی هست. بعضی هم میگفتن خب ما چی، ما الان مسلمانیم داریم نماز اونم میخونیم، به کجا برخورده؟ والا روح معزنا مثل پیغمبره. چی اسلام مگه عوض شده؟ ما نمازامون که داریم میخونیم دیوونن ها، روزمون هم که داریم میگیریم. کسی بفهمه که یه آدم میبینید شما مثلا یهویی میاد، ما توی خونه میریم میچرخیم شوتیم چیزی سر در میاد، یه معمار میاد تو خونه یهویی میبینه خورده این گوشه دیوار تبله کرده باد کرده، میگه اوه اوه اوضاع خرابه، چیه خورده باد کرده اینا؟ میگه نه این نم داره، این آب رفته زیر این ملک، اون یه فهم دیگه ای داره. همه که این فهمو نداشتن، که اصل مشکل رو متوجه نشده بودن که چه اتفاقایی داره. اون زمانی شو یکی از همون آقایون قبل از امیرالمومنین یه دونه طرح رو انداخت، پارسال براتون گفتم طرح عطا یارانه داده مردم، بعد با اون یارانه شروع کرد کنترل کردن مردم. بعد ابو عبدالله یه جا جلوی اینا ایستاده، چند سال گذشته، سال 61 هجری الان، او کی بوده؟ سالها قبل است، بیش از 30-35 سال چه بسا قدی عمر انقلاب ما. ابو عبدالله میفرماد چرا میخواید منو بکشید؟ چرا این کارو دارید میکنید؟ چرا نامه نمینویسید بعد جلوم وای میستید؟ جمله کلیدیه جواب، خفنا ترحل عطا، ترسیدیم یارانامون قد شد. چهل سال پیش طرف یه سیستمی مردم رو آلوده کرده، اثرش سالها بعد در میاد تو فیشای حقوقیشون، آقایانی که فتوحات انجام میدادن میرفتن کشور گشایی میکردن درصد بیشتر میگرفتن، اونایی که زودتر مسلمان شده بودن درصد بیشتر میگرفتن. شکاف طبقاتی و تضاد طبقاتی موتور اختلافاته. میدونی چرا؟ چون تا موقعی که همه شبیه هم باشن مردم اصلا به فکر دزدی نمیافتن، میگن هممون همینیم. اما وقتی ببینه یه نفر اومده با پورشه داره جلوش گاز میده و میره تطوی طرفو در میاره، میبینه ایارو آقازاده است، او اذیت میکنه مردمو. برای چی خدا قارونه میگیره میچپونه تو زمین؟ یکی از دلایلش تو مانور تو تبرج میکردی، مانور تجملات میدادی، مردم نگاش میکردن میگفتن انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنه، سر ما بی کلا مونده، این انقلاب سختش فقط بر ما بوده، اشغالش اینا کردن، بخور بخوراش مال ایناست. این حس شکست و اینکه انگیزه ها رو میکشت و از سمت دیگه انگیزه هایی به سمت گناه و حرام به وجود می آورد، این خطرناک بود. کربلا رو این تصمیمات 40 سال پیش ساخت. اینه که اونجایی که تیر خورد به قلب فرمود این تیر تو سقیفه شلیک شد. تو عاشورا تیر خورده به قلب مبارک، می فرماد این تیر تو سقیفه شلیک شد. این تصمیماتی از این دست. حالا آدم میشه سی یه شما ببینید که داره نگاه میکنه یه تصمیم اقتصادی داره تو کشور گرفته میشه، یا اینجا بزنه تو پیشونیش بزنه بگه خاک تو سرمون شد، بگه چه، بگه آقا 15 سال بعد میفهمید. چند تا اینا داریم؟ اینا همونایی هن که به وقتش هم درست میتونن تصمیم بگیرن. این همون بصیرت هست. رحم الله عمی العباس، خدا بیامرزه عموم عباس و امام سجاد فرمود کان نافذ البصیر. اینا رو میدید. این نیست که حضرت عباس یهویی همونجا، خب این همه امام حسین داداش داره تو کربلا، عباس فرق داره رحمت الله علیه، زیارتنامه هم داره که احد الناسی نداره غیر معصوم. در زیارتنامه حضرت عباس یه عبارت هست، زیارت معصور است از امام صادق برامون رسیده، یعنی معصوم در مورد ایشونه گفته. ما یاد داده اینجوری بگید لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی عباس رو نشناسه. یعنی عباس شناسی بر ما فرض واجبه بشناسه. هده میرن حرم حضرت عباس زیارتنامه میکنن، خودشون رو لعن میکنن برمیگردن. چرا مثلا اون شناسی بر ما واجب نشد؟ ما هم داداش دیگه امام حسین. جعفر شناسی بر ما چیز نشد، داداش دیگه. نه، یه فرقی داره. از فرصتی که دم دست ایشون بود بهره جست. صرف فرزند امیرالمومنین بودن اینجا موضوعیت نداره ها، شاگرد خوبی بود برای امیرالمومنین. نمونه دیگه حضرت علی اکبره. حضرت علی اکبر نقلای مختلفی در مورد سال به دنیاش، یکی از معتبرترین نقلها سال 33 هجریه، یعنی 2 سال قبل از عثمان، یعنی زمانی که امیرالمومنین به شهادت میرسه ایشون 7 سالش. نقلای داریم که امیرالمومنین در وصف علی اکبر شعر گفته. چندین معصومو درک کرده. در زیارتنامه‌ای که در برایشون وجود داره گفته شده خطاب حضرت علی اکبر میگه یبن الحسن و یبن الحسین. یبن الحسن یعنی خب پسر امام حسینه. میگه بس که زمانی که امام حسن دور امامتش بود پامنبری کرد براش. یعنی عمو ندید، اماممه حضرت علی اکبر. و او میشه علی اکبری که وقتی داره میره به میدون، یعنی جان امام حسین داره میره. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. این عادی نیست. معصوم مبالغه نمی کنه، باز تأکید کنم. اصل مشکل رو فهمیدن، سبک زندگیشو درست کرده. خون دل خوردن مقدسی، یه غضب مقدسی، یه بغض مقدسی داشتن. مجبور به سکوت بودن، اما عادی نمیشد شرایط براشون. ناآرام بودن، میدونستن مشکل چیه و اینم باعث نمیشد انتحار کنن، خرابکاری کنن قبل از اینکه میوه برسه بچیننش، کال بچینن میوه رو. دردی رو میدیدن که هیچ کی نمیفهمید، اینا میفهمیدن. صبر و هوشمندانه داشتن، سعه صدر رو داشتن. اگر تونستی تو این برهه ها ماهیت الهی خودتو حفظ بکنی، تو کربلا هم راه تو پیدا میکنی، کار گم نمیکنی. آیت الله مظاهری میگه من 30 سال امام میشناختم، امام خمینی رو، میگه والله تو این 30 سال، تو این 30 سال یه چیزی که شبهه غیبت هم داشته باشه ازش نشدیدم. غیبت نه ها، شبهه غیبت. شاید الله آقا نظرتون چی غیبت بوده یا نه، شاید نصف بگن آره نصف بگن نه، یه نشنیدم. یه آدم میتونه سر به زنگه ها تصمیماتو درست بگه، یه موقعی هم تصمیم میگیره که اصلا هیچ کس رو نمیفهمه چی هست. امام از سال 1330 از اون موقع داره خطر اسرائیل گوشزد میکنه. صهیونیسم میگه بیچاره کرده مردم کره زمین، مگه از این اقوامون خدا بیامرزش. گفت ما با خودم گفتیم این امام چرا گیر داده به اسرائیل؟ میگه نمیرسیم اسرائیل چیه، فکر میکنم به اسرائیل گیر داده. گفتم فرشته خدا رو چه گیری هم بهش داده. مردم نمیرسن اسرائیل اسم شهر دهات خوردنی پوشیدنی چیه، داره خطر اسرائیل. تلوار تو فیضی از بالا میناختن پایین، یا اینا رو اسرائیلی ها دارن میناختن، بابا سواکه بود انداخت. یه نه اسرائیلی هر بیم. تو این برهه خودشو، تو این درگیری ها، تو این ایام خودشو درگیر حواشی نکنه. ادهی بودن تو همین یارای اهل بیت هم بودن، درگیر حواشی میشدن، شلوخ کاری میکردن، سر و صدا درست میکردن، یک کار بی خودی میکردن، هزینه تراشی میکردن، فراوانن. بخوام تو سخنهای قبلی بارها مثال زدم، افرادی بودن به اختلافات دامن نزن. ببین هیچ چیزی تو جبهه خودی مثل اختلافات ضربه زننده نیست. ولا تنازعوا فتفشلوا، فرمایش خداست، یعنی بلا فاصله فلج میشید. اختلاف داخلی انسجام میشکنه. شما با دشمن قدری که از مشکلات ما اینه، تو فیلمامون هم همین جوریه دیگه، مثلا دشمن اهل بیت باش حچل هفته درب داغون نشون میدیم که مثلا فکر میکنیم مثلا کار درستیه. نه آقا هر کسی نمیتونه جل اهل بیت بیسته، اینا حتما آدم های نخبهی بودن، حتما باهوش بودن، حتما زیرکی داشتن، حتما توانایی خاص داشتن. به محض اینکه کربلا میخواد چه بیم و 30,000 نفر این ور 70-80 نفر میگن بازم باید تو همین 70-80 نفر انشقاق به وجود آورد، یه امان نامه به عباس بدید، یه امان نامه به علی اکبر. مگه نکرده بود قبلا معاویه این کارو؟ فرمانده سپاه امام حسن که پسر عموی امام حسن بود، عبیدالله بن عباس رو با 1,000,000 درهم خرید. امام حسن 12,000 نفر رفت به جنگ با اینا، اونا تعداد خیلی زیاد، بازم حضرت فرمود بازم خوبه با 12,000 تا ما جلوی اینا میستیم. شب خوابیدن، صبح بلند شدن، 8,000 نفر از 12,000 نفر رو فرمانده لشکر امام حسن با خودش برد اونور. پسر عموی امام حسن هم خودش گرفت، چی 8,000 نفر هم برد. فرمانده لشکر امام حسین کی بود؟ حضرت عباس بود، امانه برش. و حضرت علی اکبر هم بردن. حضرت عباس رو میگن، حضرت علی اکبر نمیگن. حضرت عباس یه نسبه با شمر پیدا میکرد از سمت مادری، خب حضرت علی اکبر با معاویه از سمت مادری. یعنی برنامه میذاره شما این سپاه از درون بپکه. شما شب بلند شو، بلند شو، یه صبح بلند شو، دور از اسم ایشون خدا بیامرزش، حاج قاسم رو خریدن، چی میمونه برای اون مردم؟ با بچه که طرف نبودی که. یکی از مشکلات اون میگم اینه دیگه. میخوایم مثلا فیلمامون هم همین مزخرفاتو میسازیم. فیلم جنگیمون. یه حاجی و یه سیدی با دو تا کلاشینکوف میافتن 10 تا لشکر عراقو زمین گیر میکنن. بعد جوان اون میگه ببخش شما 8 سال با همین خلوچلا داشتید میجنگیدید. این نبودن 5 سال 7 سال چقدر سربازی داشتن سربازی عراقی. خیلی از شهدای ما یا از سر تیر خوردن یا از قلب. خبره بودن. اگر آدم این ویژگی‌ها رو نداشته باشه یه جای آقا به من نوعی دارن فوش میدن، به شما نوعی دارن فوش میدن. ببین جوابی که داری میدی جبهه خودی رو تقویت میکنه یا تضعیف. خودتو ببوس بذار کنار، جبهه تو رو تقویت میکنه یا تضعیف. اگر جبهه تو رو داره تضعیف میکنه بدون داری گناه انجام میدی ولی حق خودت داری دفاع میکنی. بدون خدا میگه این دیگه مهره نیست بخواد بهش حساب بکنه. اون لحظاتی که میخواد تصمیمات مهم بگیری خدا نمیاد بین تو و قلبت حائل بشه تصمیم درست بذار کف دستت. تو مقابله با نفسی نکردی، دلتو خنک کردی. تو اصلا دنبال حق نبودی، دنبال خنک کردن دل خودت بودی. اگه آدم اینجوری نباشه رسیدن فرصت رو تشخیص نمیده، راهکار درست رو نمیتونه انتخاب بکنه. اگه جمع بقیه فرصت رو هم درست تشخیص بدن کاری بکنن اینم اون وسط ناخواسته تو اون جریان قرار بگیره قدر نمیدونه و خرابکاری میکنه. یعنی اگه بعدن گشایشی هم حاصل بشه دنبال پیشبرد جریان نیست، دنبال نفع چی میگرده؟ میگه خب تو این شرایط جدید من چی گیر من میاد؟ اینو میخواد پیش ببره. تو همین آقایین انقلابی هم شما نگاه کنید بحثایی به هم چند وقت پیش دیدید تعجب میکنید شما یهو میگی آقا شما گفتید این همه نقد کردید که بسم الله آقای نمیدونم دولت ال است بل است فلان است، خب بسم الله مجلس دستتون ها. یه سری از این پستا که دست شماست دیگه، دست دولت نیستش که. فرصت داری خدمت کن به مردم نشون بده تفاوت. یهو دیدی این طرف چی شد، نونم توکلی و بس باش با هم درگیر شدن، فتاح به با حداد عادل نمیدونم همینجوری پیش اومد دیگه، میرسلیم و نمیدونم قالیباف. بحث فرق داره، حق و گفتن مقابله با فساد و فلان و به همین چیزا رو من با صبح تا شب خودمون داریم این حرفا میزنیم دیگه، پیگیری هم داریم میکنیم دیگه. اما بحث سر یه چی دیگه است که نه ظاهرن یک جاهایی این دشمن بدم نیست دا. یه عده رو جبرن متحد نگه میداره، خطر دشمن رفت بشه تیکه تیکه میکنن. اما عراقو نمیبینی؟ داعش خطرش خوابید شروع کردن خودشون به جونم افتادن. عمده این تظاهرات تو مناطق شیعه نشین بود، این شلوغ کاری ها نبودن. از ظاهرن داعش بدم نبود ها. این آدمی نی دنباله عراق قدرتمند شیعیه، نه دنبال اینه که از عشیره ما فلانجا گذاشتن تو وزارت نفت یا نه. این قصهش اینه. اینو خصوص وزیر قبلی ساکت میکرد میگه چیکار میکرد دیگه، فکر نکنه مشکلات کشور حل میکرد. به تعدادی از همین معترضین رو استخدام میکرد تو اداره، گفتن خدا پدرت بیامرزه. بعد رئیس شیخ عشیری یه سود میزد میگفت داداش ما دیگه حل شد برامون، ما 15 نفر پست میخواستیم گرفتیم، ما میای خوره. عشیری بنی ایکس رفت و بنی ایگرگ میمدن، اونا هم 20 تا میخواستن. یعنی که مشکلات ریشه ای عراق بارها گفتیم تو این سخنرانی ها اینه که بخش قابل توجه از بودجهشون رو حقوق میدن، 40 50 میلیارد دلار خیلی عدد گنده ای. اینا حقوق میدن هر سال. خیلی عدد بزرگی برای جمعیت عراق. این اصلا دردش این نیستش که بابا این دولت باید کوچیک بشه تا مشکلات عراق بشه. میگه من هم جزو حقوق ایرا باشم. یعنی این اصلا درد رو نفهمیده چی بوده. ما اینا رو نفهمیدیم شرایط، برای همین اصلا لازمه یه جایی برای اینکه شما بفهمی عبدالله چی کار کرده باید بفهمی شرایط زمانیشون چی بوده. اصلا خود این به نظرم واقعا میطلبه مدت‌ها تحقیق بشه و نشده. من مطمئن به شما میگم نشده، جزئی تحقیق شده. ما واقعا معاویه رو نمیشناسیم، ما واقعا امروز رو نمیشناسیم. ما فهمم راجع به معاویه امروز در حد همین سریال امام علیه. بازم خدا پدر رو بیامرز، زمین رو ساخی مرد مردم بشناسن. کاری کرده بود معاویه که عده‌ای میومدن به امام حسین عرض ارادت میکنن، میگفتن نمیشه ما به علی فوش بدیم تو رو دوست داشته باشیم. تو چش امام حسین گفتن تو خوبی اما باباتون بد بوده. و چرا میگی بد بود؟ مگه میشه؟ ببین برای مردم مسجل بود بد بودن امیرالمومنین، یقین بود. خبر رسید، خبر شهادت امیرالمومنین ضربت خوردن حضرت تو مسجد، خبر رسید به شام، مردم شام گفتن علی تو مسجد چیکار داشته که تو مسجد زدنش؟ چون کسی گمان نمی برد که امیرالمومنین نماز بخونه. شما بله میتونید یه معاویه هم نشون بدید، مثلا نمیدونم صبح تا شب دنبال غذا خوردن و خانوم بازی و نمیدونم فلان و بهمان و این چیزا، نمیگیم این نبوده ها، اینا بوده. انقدر میخورد کنار سفره که از قش کنه. شکم پرست بود، سیرمونی نداشت. نه که اینجوری نبود، اما این بخش رو بولد کردن، تو چشم آوردن به این معنی که بخش دیگه دیده نشه، اون خطرناکه. اونا مهمتر بود، اینا الان قضا هم نمیخورد دیگه مشکل شما حل میشد. یعنی مشکل اصلی معاویه که شکمو بود، مشکل عبدالله بن زبیر بود، فقط شکمو بود. این میشه وقتی ما کاریکاتوری ترسیم بکنیم. کاریکاتور چرا خنده داره؟ چشا بی خود گنده است، دماغ بی خود کوچیکه. نمیفهمیم، شرایط دستمون نمیاد. بنده معتقدم حقیقتاً باید کار بشه، اطلاع نداریم در مورد قرآن اصلا. در مورد ما در مورد ثقلین کمکاری کردیم آقایون خانم ها، کمکاری کردیم. ما قرآن جایی نداره تو زندگیمون، نیست. فکر کنید شما برید دعا بکنید بگید خدایا من امشب میخوام یه دعایی بخونم، یه ذکری، یه وردی، عجیم عجیلا ترجی، یه چیزی، شب خود توی خدا بیای به صورت نوری بر من تجلی کنی تو خوابم، بعد با من حرف بزنی. بر همین الان من یه همچی بگم مثلا همچی چیزی وجود داره، شب همه تون میری تست میکنید، درسته؟ خوبه خدا با من حرف بزنی بیم چجوریه، چی میگه؟ خب بابا حرفای خدا تو خونه هاتون از هر کدوم 3-4 جلد. خب برو این چی میگه، برو این چی میفرمان. سیره اهل بیت روایت البته جایی نداره. حالا جلوتر یه روایت از امام سجاد براتون دارم، حج آماده کردم که ربط داره به بحثمون. اینجا میزنید تو سرم. ما تو این طوفان توییتری که راه انداختیم برای معرفی امیرالمومنین لیو لایک علی، عرض کردم 2-3 شب پیش، ما دیگه برای خارجه به زبان انگلیسی بخش از نهج البلاغه رو که ترجمه انگلیسیش بود همون رو کپی پیست پخش کردیم. یارو اومده گفت آقا من با یه نفر آشنا شدم به اسم علی قرن 7 زندگی میکرده، بیاید ببینید چه حرفایی زده. برو خارجی معصوم میفرماد یأت القرآن و یوم القیامت بکرا، قرآن روز قیامت میاد در حالی که هنوز بکر بکره، یعنی هیچی ازش در نیوردن. مثل یه معدنیه، یه معدن هنوز دست نخورده مونده. این سوال اساسی ما باید این باشه. این یه عده آدم 1400 سال پیش چطور تونستن بفهمن امام حسین میخواد یک کاری کنه کارستون برای کل تاریخ بشریت؟ این با اصلا سوال مسئله ما باید باشه هر سال تو عاشورا دنبالش بگریم تو محرم، که از این شرایط ها زیاد پیش میاد. چطور محسن حجاجی میتونه اونجوری وایسته نه ترسه اون داعشیه به ترسه اونجوری یه کربلا خلق بکنه؟ این چجوری زندگی کرده؟ چند تا آدم گذاشتیم برن سراغ خانواده محسن حجاجی، دوستاش، رفیقاش، زیر و بمشو در بیارن. بیان آقا این چه جوری زندگی میکرد؟ چه فرقی داشت؟ آقا این یه فرقی داشته این کارو کرده. بابا این حاج قاسم یه فرقی داشته اینجوری شده، یه دنیایی رو ریخته به هم. نماز بخونه، بقیه هم دارن میخونن. یه مسئله هست اینجا. یه نمازش فرق کرده، مدل خوندنش فرق داشته. چی تو دلش میگذشته؟ کجاها چهار تا نشونه داریم بریم اینا رو پیدا کنیم در بیاریم؟ یه سخنرانی داشتم شاخ شیطان، 3-4 جلسه فکر کنم اولش 10 سال پیش، 8 سال 9. اونجا وقت دارم ریشه های وهابیت رو میگم، گوش کنید. میگم این که میگن آقا سراغ قبل میرید نمیدونم اینا شرک و فلان، اینجا ریشه‌اش از کجاست؟ محمد ابن عبدالوهاب. میگم نه برو عقب‌تر. ابن تیمیه. نه برو عقب‌تر. میش مروان، مروان ابن حکم بعد یزید هم خلیفه شد. امیرالمومنین در موردش فرمود این به اندازه مثل سگی که زبون رو پوزش میکشه، یه همچین تایمی حکومت هم دست میگیره، جز پیشگویا و پیشبینی امیرالمومنینه. یعنی وقتی بردن اسم بذارن پیامبر رحمت، باباش اینو بغل کرد ببره اسم بذاره بشه پیامبر، میبردن بچه هاشونو. پیامبر تا نگاش کرد فرمود الوزق ابن الوزق. گفت وزق بچه وزق. پیامبر آدم نبود اینجا دل کسی بخواد بشکنه اون هم چی. دید این چیه؟ این هر کی سر قبر پیامبر میرفت زیارت بشینه مسخرهشون میکنه. گویا مرده کاری بر نمیاد، پاشید بیرون جمع کنید برید. اگه ابا عبدالله جلوی اینو وای نایستاده بود، 1.5 میلیارد مسلمان شنیدی؟ 1.5 میلیارد وهابی داشتیم الان. اینو خوب امام حسین خوب میدونه، امامه. اینا چه جوری فهمیدن؟ اینا چه جوری تون به زنگاه تونستن؟ اینا میدونی چیکار کردن؟ اینا دلشونو دست دادن دست اون امام، گفتم ببر هر جا دلت میخواد ببری. بقیه مردم برخوردشون چی بود؟ ما فکر میکنیم مثلا سپاه عمر سعد مثلا شاخ داشتن، دم داشتن، نعره میکشیدن، همچین چیزی تو ذهن ما هست. مثلا اگر عملا بخوایم ترسیم کنیم، ما قرمز میکشیمشون، مثلا چشاشون قرمزه، مثلا دندونای نیششون خیلی گنده، شبیه دراکولاست، چیزای الان به بچه‌هامون بدیم همینجوری میکشن، بزرگامون هم صاف بکشن تو مخشونه. این نیست آقا، روزی 10,000 نفر فقط غسل شهادت میکردن تو فرات. قتلوه، کشتنش، علا دین جده، قربتن الالله، بر مبنای دین جدش کشتنش. عمر سعد میخواد بینا دستور رو میگه یا خیل المسلمین، های گروه مسلمان رو حمله کنید. خب کسایی بودن اون دور شلوغ شد وقتی امام حسین دیگه افتاد، خیلی شلوغ شد، نمیخوام روزه بخونم براتون. گذشت، زمان گذشت، یه دی پیر پاتالای بودن و عقب بونده بودن نمیتونستن جلوی، یه خورده خلوت شد، گفتن آقا تو رو خدا را باز بکنید ما از این فوز عظیم عقب نمونیم. اومدن زورشون هم نمیرسید شمشیر بلند بکنن، تیکه آهن 10-20 کیلو نمیتونستن بلند کنن، با نوک عصاهاشون زدن به پیکر مطهر. خدا بنویس ما هم زدیم، ما هم تو این آش یه نخودی انداختیم. اینا نماز شب خونن، اون شمر ملعون از 12 بار به بالا گفتن که پیاده رفته بود حج، با اسب نمیرفت، میگفت ثواب بیشتری داره. اینا باید بفهمم
مسلمون اول صدر اسلام با ابو سفیان مواجهه که صاف بوت هبل جلوش خم میشه جلوش
میاد رو میاد آینه.
ابو سفیان ها تغییر ورژن دادن، بچه ابو سفیان معاویه است، این دیگه ظاهر اسلامی داره، الله اکبر هم میگه، پیش نماز هم بای میسته، حج هم میره. معاویه هم ابو سفیانه، منتها ورژن بروز شده است، لباس تزویر داره. چه اسلامی ازش میبینی؟ اینا همه میفهمیدن؟ آقا معاویه چشه این همه فتوحات انجام داده برای مسلمان ها، میبینی تا کجا رفتن گرفتن این همه زار و زندگی های بر این شهرامون گنده شده، شدی مرکز برای خودمون، هی اینان دارن اسیر میگیرن میارن، اینان هی غنیمت دارن میارن. خب علی چی کار کرد؟ 5 سال حاکم بود، هی 5 سالش هم با خود ما عربا فقط جنگید. جمل، صفین، نهروان با خود ماها جنگیده، اینا نه، اون قبلی هم خوب بودن، ایرانو بگیر، رومو بگیر، مصر رو بگیر. معاویه هم اومد، این 5 سال متاسفانه خیلی بد بود، آبروی ملکداری و حکمرانی رو تو بین ماها برد بعد از اسلام. معاویه اومد دوباره برگردون رو همون سیستم، اون درست بوده. کشته های جنگ های امیرالمومنین بیش از 100,000 نفر نقل کرده تاریخ. تو جمعیت اون زمان بیش از 100,000 نفر. چه اسکیا رفت معاویه رو این خونا. بعد ابو سفیان سوم دیگه یزیده. که من معتقدم ناشی بود، مثل باباش نبود. یعنی یه نکته دقت کردی تو آخر الزمان اون دشمن اصلی که جلوی امام زمان معرفی میشه کیه؟ سفیانی. یا همون اندیشه است. تو باز بخوای حسینی باشی دشمن همون شکلی میشه برات. منتها میتونی کوتاه ببین زور و زر و تزویر یه جوری معاویه ببین یه دیرو با زور میشونسه. معاویه اولا ببینید به حلیم بودن معروف بود، به صبور بودن. یه دی بلند شد مثلا سخنش رو میشه بهش فوش دادن، میخندید میگفت حق با شماست جلو مردم. بعدن اون بدبخت بیرون بعد میرفت میشه بالای سرش میاد، یه روز دیگه، دو روز دیگه، یه هفته دیگه فتیلش بیچیده بود. دشمنای درجه یکشو و قدرها رو شناسایی میکرد، ترور. عسل معاویه معروف بود، شربت عسلاش. گفت این شربت عسلاش هر کی میخوره ریق رحمت رو سر میکشه. عده رو با پول میخرید. پول از کجا میآورد؟ از بیت المال. از بیت المال مستمر، جیب باباش نمیداد. یه عده رو با زر میخرید، یه عده رو با زور خفه میکرید، با تزویر. بر هر آدمی بالاخره لم خودشو داره، این مدلی کار میکرد. یه آدمی آخه این اصلا شخصیتشون فقط زورگو هن، نه اینجوری نبود. نمیخوام خیلی یه چیزی رو نمیشه باز کرد، من فقط در همین حد بگم معاویه ترکیب قبلی هاش بود. بعضی از اونا به زور معروف بودن، بعضیشون به زر معروف بودن، بعضی به تزویر. این همشون یه جا جمع شده بود. نسبت چی کار کن؟ بعد این مسلمونایان یارای امیرالمومنین، یارای امام حسنن، یارای ابا عبدالله، میگن خب ما اینو چیکار کنیم؟ این سه تا خلیفه اولو که با خودش، سه تا خلیفه اولی که با خودش همراه کرد. خلیفه دوم یه بار رفت شامات به این سر بزنه. وقتی رفت اونجا دید عجب کاخی برای خودش ساخته، شاکی شد که بابا توی زمان پیامبر اینجوری نبود، این مردم نه میگه مردم شام پیغمبر رو ندیده بودن، چون بعد از پیامبر اینو مسلمان شدن. اولین حاکمشون داداش معاویه بود، اسم اونم یزید بود، اسم داداش رو گوشو بچش یزید ابن ابی سفیان. بعد از یزید ابن ابی سفیان معاویه ابن ابی سفیان شد که یه روزی ابو سفیان سوار مرکبی نشسته بود تو گل گیر کرده بود یا مرکب راه نمی‌رفت، معاویه داشت هولش میداد، یزید داداشش این افسار رو افتاد میکشید، یعنی پیامبر داشت رد میشد، فرمود لعنت خدا بر راکب و اون که نشسته و اون کسی که میکشه و اون کسی که هول میده. اینا اسلام اینجوری شناخته بودن، از طریق اینا شناخته بودن، نگاه اینا این شکلی بود. مردم میگن آقای من چه شو بنده خدا، نماز جمعمون سر راشه، سر بر... نمازمونو داریم میخونیم، حجمونو داریم میریم، چتونه؟ چرا دنبال جنگ میگردید؟ چرا دنبال دعوا میگردید تو جامعه؟ چرا میخواد ناآرامی تو جامعه به وجود بیارید؟ چرا شما مثل باباتون علی دنبال شرید؟ بابا امیرالمومنین بر 70,000 منبر لعن میشده، طرف یادش رفت بعد نماز امیرالمومنین لعن بکنه، به کفاره این کار دستور داد یه مسجد ساختن، معروف شده مسجد ذکر، که این ذکر رو من یادم رفته مسجد است. میگم یکی از اهل سنت، یکی از درخواستای امام حسن بود که آقا تو اون مسجدی که من خودم لااقل نماز میخونم بابا ما لعن نکنید جلو چشم. بعد اون دستگاه رسانه‌ای معاویه، اون شبکه‌های اجتماعیشون، کانال تلگرامیشون، پیجای اینستاش آدم داشت دیگه، امروزیش کنیم. الان چلاقن معاویه های الان اراده میکنن یک کلیپ توی تمام شبکه های اجتماعی در مورد داره، موضوعی رو که بخوان بیارن سر خط کنن یا یک کار میکنن کل مردم مسئله اولشون میشه نمیدونم پسر قرمز دختر آبی، نمیدونم چیه راه راه یکی خال خالی، یادت بره اصلا مسئله اصلا. ببین اما ابو عبدالله چی میفرماد، ان هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت، این دنیا تغییر کرده و منفور شده است، خوبی هایش رفته و باقی نمانده از آن جز ته مانده ای، همچون کاسه ای که در ته آن مختصری رطوبت مانده باشد. این پیاله دیگه آبی نداره، تهش یه خورده نمونده از اسلامی مونده، همچون چراگاه و بازده ای. مگر شما نمیبینید که به حق عمل نمی کنند و از باطل گریزان نیستند؟ سزاوار است مؤمن در این حالت دل به لقاء پروردگار خود ببندن. میگه بمیرین روزا رو نبین آدم، نمیبینید چی شده از دین؟ میگن چی داره میگه این آقا، این نماز که داریم میخونیم ما عجب داریم میریم عجب، اینا کجا رو شما نگاه میکنید آقا جان؟ من مرگ را جز حیات و زندگی نمیبینم و زنده ماندن، یعنی با این شرایط با این ستمکارا رو، جز بدبختی نمیبینم. لا ار الموت الا الحیات ولا الحیات مع الظالمین الا برما، در حاله ان الناس عبید الدنیا، مردم برده دنیا شدن، همشون یه چچی شدن، فقط دارن با چشم چپ دنیا بینشون دارن نگاه میکنن. و دین و لعقن علا السنتهم، دروغ دارن میگن، دین و تدین بازی سر زبونشونه. یحوطونه ما درت معایشهم، اما فقط کافیه این معیش اینا یه آزمایشی بشن، یه خورده دنیاشون به خطر نرسن، دینداران اندک میشن. اون موقع است که میبینه قلت دیانون، دیندارا قلیل میشن. اینا بازیه. برای همین حضرت باید کسی که این حرفو میزنه تو اون سناریویی که پیش داره و خدا براش نوشته و او بهترین بازیگر این سناریوست، باید تمام این عناصر دنیایی رو بذاره. سوره توبه گفتیم آیه 24 22 بود، کدوم یکی بود؟ قل ان کان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، همه اینا رو، هشت تا چیز خدا، مال منال هر چی داره نداره همه رو بذاری، که فردا نگن این آها زن بچه باید ببری، اگه نمی برد میگفتن نه اینا. بعضی از این زندانیای اعدامی هم هستن میگن داداش بیای مثلا این کارو انجام بده به زن و بچت میرسیم، تو که میخوای بمیری. نه اصلا من این زن و بچه رو باید ببرم همونجا بذارم خودم برم،
تا حجت تمام بشه.
یارای ابو موسی فهمیدن این اسلام اسلامی نیست که باید باشه، عوض شده، جهل لباس دین به تن کرده. داشتم عرض میکردم خلیفه دوم بلند شد رفت به شامات، به این زمان زمان خلافت خودش رفت به این سر بزن، دید چه کاخی درست کرده و چه دمودت. گفت چه کاریه چه خبره؟ گفت ببین لب مرز رومیم، ما روم شرقی دیگه، خب لب مرز رومیم، اینا اهل لاکچری بازی هن. من اینجا نماینده اسلامم، من اینجا بدبخت گریگوری بازی بخوام در بیارم و لباس پاره تنم کنم و چون مسئولم کفشم و بیام نمیدونم چجوری باشه و با کلاس جلو اینا نباشم، آبروی اسلام میره. من برای حفظ اسلام باید این اینا زندگی کنم. او بابا هم برگشت. از این حرف الان نمیشنوی؟ شما نگاه میکنی میبینی او مسئولین ژاپنی دیدار دارن با ترامپ توی محیط کاملا چی؟ ساده. کسی میگه ژاپنیا بدبختن؟ دیدار رهبر خودمون با خیلی از مسئولین دنیا تو همون محیط ساده، کسی گفته؟ از غذا برید نگاه کنید هر دفعه عکسش اومده بیرون تو دنیا محل توجه قرار گرفته. هم دقت هم کردید؟ یعنی مبلا و میزا اینا هموناست که 30 سال پیش بوده، رنگشو عوض کردن. برید نگاه کنید عکس قدیمی رو، فقط این رنگ خورده. یعنی قرار نیست کثیف باشیم ما، اشتباه نکنید، قرار نیست اینجا تجمع چیز جلوه بی خود بکنه. نه ما اومدیم نمایشگاه مثلا ماشین، اومدیم نمایشگاه فرش مثلا نمیدونم چی اومدیم چهار تا حرف سیاسی بزنیم و بشنویم. همین کشورهای اروپایی رو نگاه کنید، اجلاس نمیدونم چی نشون میده، یه میز 10 نفر اینور نشستن، 10 نفر اونور، کاغذ قلم دستشونه. بعضی از اجلاسای ما رو نشون میده اون وسط یه فرش 60 متری دست باف زیر پا، بعد این طرف نمیدونم چی میزا اینا، موقع رفتن هر کدوم اینا یه قالیچه میدن زیر بغلشون، هنر هندی کرافت ایران، صنایع دستی ایران بزن زیر بغلتون برید، یه کیسه هم پسته این دستشون. با این کارا جز نمیشین، میگن آدمای میریم پدرشون هم در میریم چیزی هم به ما میدن. با همین توجیهات نه آقا من سفیرم تو این کشور، من که باید حتما لیموزین سوار شم، نشم زش آبروی جمهوری اسلامی میره. آبروی جمهوری اسلامی اونجا نمیره، آبروی جمهوری اسلامی اون زمانی میره که تو بلند شی بری یه کشور جنگ زده مثل عراق، تو عراق نتونی خرید بکنی با بلایی که سر ریال آوردید، که اونجا هر جا میرفتی چیزی بخرید تا فارسی حرف میزدی میگفتن ایرانی تو اصلا برو شما نمیتونید بخرید برو. بنده خدا حق داشت که 100 تا ایرانی قبل شما دادن پرسیدن تا قیمتو به ریال گفته بود، بنده خدا فیوزاش سوخته بود گفته آها اینا که نمیخرن، که فارسی حرف میزنن اینا ایرانی ان نمیخرن، وقت خودم طلا ایرانی برو داداش به درتون بخور. از این دوستان میگفت رفته بودم حج سالها پیش، میرفتم تو از این پاساژاشون تاجره، این پاساژاشون گفتم که آ این اتکلونا چنده مثلا؟ گفت برو. گفتم آقا میگم اینا چنده؟ گفت به درتون نمیخوره، ظاهرا دیگه اون قیمت خاصاشو برس. میگه خورده استرا کردم، گفتش که تو نه تو نه، هاشمی نه تو نمیتونی بخری، فقط او میتونه. میگه موقع آقای هاشمی رئیس جمهور بود، میخواست مثلا بگه برای مسئولینه، برای مثلا فلان، تو شما نه، این نه تو جامعه اسلامی باشه. مردم باید اینا کربلا ساز شده. آخه یه کمی با خودت فکر کن، اون وحشی که اسم یاران وحشی بود و ما نمیخوام فوش بش بدیم، اون که زد حضرت حمزه رو به شهادت رسوند، اومد از پیامبر حلالیت طلبید، بهش گفتن میخوای حلالیت به طلبی؟ یه راه داره. گفتن چی؟ گفت برو حسین رو بردار، خیلی دوستش داره، حسین رو بردار، امام حسین رو گذاشت رو دوشش، رفت پیش پیامبر. تو اون جامعه امام حسین رو تیکه تیکه کردن. امامه پیامبر رو نشونشون داد تو جنگ، گفت بابا همه امامه با سر پیغمبرتون بوده، لا مصبا دارید الله اکبر از همه یاد گرفتید، این نمازی که دارید میخونید از همه یاد گرفتید، نشنیدید در مورد من گفت حسین و منی و انا من حسین، در مورد من و برادرم نشنیدید فرمود سید شباب اهل الجنه. چیکار میکردن؟ کل میکشیدن این لحظات. پارازیت رسانه‌ای که نتونه بشنوه حرفو. تو اون جامعه این بلا سرشون اومده، جامعه ما که واویلا. اگه نپایید انقلاب پیغمبرون بلا سرش اومده، ما که جا خود داریم. دنیا زده شده بودن، اشرافی شده بودن، حکومت شاههای روم باستان بود اینا داشتن اینجا اجرا میکردن به اسم اسلام. رومیا بسم الله الرحمن الرحیم نمیگفتن غذا میخوردن تو اون ظرف، اینا بسم الله الرحمن الرحیم مثلا میگفتن، انگار مثلا بسم الله الرحمن الرحیم میگیم چون جل اشرافیتشو میگیره. این لباس، این یه پوستینه، این یه ظاهر، اصلا به درد نمیخوره، چه اهمیتی داره؟ خوکو که تو رو به قبله بذاری آب بش بدی بسم الله الرحمن الرحیم میگی حلال نمیشه که، نجس، ذاتش نجسه. یا الناس علی دین ملوکه، مردم دین به روش و دین کیان مسئولینشونن. دقیقاً هم اگه امروز میبینید مملکت ما لاکچری بازی مهمه، هست تو خیلی از مردم هست، میدونی چرا؟ این لاکچری بازی از مسئولین ما شروع شد. تو ماشین میشستی میدی یا آهنگی گذاشته خرسه نرو میرخصونه، گفتی آقا شهادت فلان به امانه، میشه یه خورده فیتیلر بدی پایین؟ گفت صدا و سیما رادیو، یعنی تو که بیشتر از آخونده نمیفهمی که، ساکت باش به من دهن تو. یعنی از قضا این قب شکنی ها توسط خودی ها صورت میگیرد. اینا خرابکاری از همینجا شروع میشه. اگه بحث است آقا من چیز به شما بگم، من یه بررسی یه بار کردم، دیدم بدترین قب شکنی ها در کشور ما توسط امنیتی های ما صورت گرفت. شما بیا جریانات مختلف رو تو کشور نگاه بکنید، خوب و بدش کار ندارم ها، چرا؟ چون این امنیتی ها سر ویژگی ها دارن، یک باهوشن، هر پخمه رو که نمیبرن تو اطلاعات که بس درنگ و باهوش بشه، دو یه سری اطلاعات به دست میارن وقتی اونجا دارن کار میکنن، سه بازنشست میشن بای بای میرن بیرون دیگه نمیشه کارشون بکنی، قوانین هم ایراد داره تو کشور اروپایی تا 75 سالگی بعضن باید اینا تحت نظارت میمونن، حق ندارن کاری بکنن تا 75 سالگیشون، یه پیر شدم یه برو خونتون برو با نواد بازی کن. اینا تازه جامعیت پیدا کردن، همچین کار بلد شدن، 30 سالشون تموم میشه میان بیرون دیگه هیچ. فساد خیلی ها رو خبر دارن چون تو اطلاعات بودن، خیلی ها آتو دارن، کلی هاشون آدم های خوبی هن، خدا پدرشون رو بیامرزه زحمت دارن میشه مملکت جلوی، اما بعضی ها از اینا ببینید شما اصلا جناهای مختلف رو نگاه کنید، شروع کن ببین از بیاد دیشون که حالا توی یه سری جای حاکمیتی هن، آی آشنا اطلاعاتی، آی سعید حجاریان اطلاعاتی، مشایی بقایی اطلاعاتی، نمیدونم از زمان مذاکرات مکفاردین وردی نژاد اطلاعاتی، نمیدونم میبینه عجب چه جالب. حالا اینا همینجوری بخوام بگم 50 تا میتونم اسم ببرم، از منتها الیه اصولگرایی تا منتها الیه اصلاح طلبی، اینا اطلاعاتی هم. وقتی اطلاعاتی میشه مشاور رسانه‌ای کاندیدا، تمام عملیات روانی هایی که باید سر دشمن پیاده میکردن سر ملت خودمون پیاده میکنن، میشه حوزه من بگید همین. یه جاهایی میبینی ساختارهایی شکل میگیرد. خب من یک جلسه داشتم با یکی از همین نهادهای نظارتی رو این اطلاعاتی ها، نهادهای حفاظتیشون، برگشتم گفتم آقا جان چیکار میکنم؟ آقا ما چیکار کنیم؟ 30 سالش تمام میشه دیگه زیر نظر ما نیست، میتونه بره نماینده مجلس بشه، میتونه بره وزیر بشه، میتونه سفیر بشه. بله. همین الان شما نصف کابینه دولت رو نکنید اطلاعاتی هم. آقای ربیعی اطلاعاتی، آقای شریعت مدار وزیر صنعت معدن و رفاه اطلاعاتی، خدمت شما عرض بکنم خیلی. آقای آخوندی از همون ابتدا وزیر مسکن را شهرسازی بود، همون ابتدا معاون امنیتی وزیر کشور زمانی که با جناق شاهی ناطقی نوری وزیر کشور بود، خیلی نمیخوام بگم اسم ببرم، فرابان. آیا حالا نه چون اطلاعاتی هیچ کاری نباید بکنه؟ من حرفی هم چه حرفی نمیزنم، اما کار بکن، خیلیشون آدم خوبی هن، دارن کارم میکنن، زحمت دارن میکشن. منتها فراموش نکن دسترسی هایی که این داشته و چارهایی که این بلده، هر آدم عادی بلد بگید نیست، اینا اراده میکنن پولدار بشن، پولدار شدن ها. اراده میکنن پولدار شدن. اینا همه سوراخ سنبه های قانونی رو بلدن. 50 تا پرونده فساد زیر دست خود طرف بوده. ساختارهایی که ایجاد، وقتی شما میخوای میگی من میخوام یه برداشت تمدنی کنم از قیام عاشورا، دارم بهت میگم طرف داره سر امام حسین میبره، میگه خفنا ترحل عطا، تحریک 35 سال پیشه که دیگه گذاشته. این نتیجه اینه. این سیستم ها جامعه را وقتی حرام خوار کرد، جلوی امام زمان وای میستن، وقتی امام زمان داره براشون استدلال میاره، کل میکشن، هلهله میکنن، میگن چی؟ نمیخوا حرفتو گوش کنی، به حضرت میفرماد میدونی چرا این کارو داری میکنی؟ ملعت بتونه کن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده دیگه، نمیخواید این کارو بکن. اصلاح سیستمی و ساختاری. بعد یه عده گشنه شده بودن، براتون پارسال گفتم یه طرف اومد به ابن زیاد گفت آقا ما بریم حسینو بکشیم چی بهمون میدی؟ گفت هیچی ندارم بهت بدم، برو همونجا هرچی گیرت اومد بردار. گفت هیچی ندارم تا اونجا برم. گفت حالا یه چیزی برو دیگه قرض کن. گفت آقا اندازه این که اسبش از کوفه تا کربلا چقدر جو لازم داره، چقدر گندم میخواد، مرکبش چقدر لازمه غذا بخوره. گفتن مثلا یمن جو بهش بدید، مثال میزنم. گفت آقا 3 کیلو 4 کیلو بهش جو بدید بره، برو خود هرچی گیرت اومد. بعد این اومده بود تو کربلا اصلا کاری نداشت، این اصلا پول میدید، این تک تک اون سرا رو از اول نشونه رفته بود، میگفت اینا رو معادلش طلا میدن. بعد میگه خولی از کجا اومده؟ خولی از توی فساد اومده بیرون، از تو فساد اقتصادی عقیدتی. شنیدید دیگه، طرف اومد سراغ یکی از همین دختر بچه‌ها بعد از اینکه خیمه را آتیش زدن، اومد اینجا داشت گریه میکرد، میزد تو سرش، دست بنداخ گوشواره رو کند، گریه میکرد، برگشت گفت برای چی گریه میکنه؟ گفت آها شما عائله رسول اللهید، شما زن بچه پیغمبرید، خانواده پیغمبرید، خیلی سخته برای من این کارو بکنم. گفت بچه این کارو میکنی؟ گفت من نکنم یکی دیگه میکنه. ساختاری که توش با عنوان خصوصی سازی اموال بیت المال به ثمن بخص بیفته دست یه سری شارلاتان اقتصادی، بعد حقوق کارگر ندن. ما برآورد چقدر بوده این کارخونه؟ 2000 میلیارد. چقدر دادید به یارو؟ 200 میلیارد تومان. ماده اولیه تو انبارش چقدر بوده؟ 400 میلیارد تومان. یارو فقط کارخونه رو گرفته، نصف انباری رو فروخته، پول اینا رو داده. اینا کربلا سازه. درسی که از عاشورا گرفت اینه. آدم بعضی خبرها رو میشه و راه مقابلش همین اتفاقی داره میفته و اتفاق خوبیه. که چی؟ که خود قوه قضاییه با یک نفر از افرادی که تو قوه قضاییه بودن و فساد داشته داره برخورد میکنه و خود مجلس اعتبارنامه یکی از نماینده‌ها رو رد میکنه به هر دلیلی که خودشون میدونن. یعنی چی؟ یعنی نمیذاریم این سیستماتیک بشه، نخواهیم گذاشت. این راه زنده نگه داشتنه. عجب این درس ها میشه از کربلا گرفت؟ اصلا از این درس ها نگیری به چه درد میخوره؟ ما همش بشین برای امام حسین 1400 سال پیش گریه کنیم. بله این گریه خیلی خوبه، اجرم میبریم، اما کمترین برداشت نیست که میشه از این سفره کربلا برد. با اون امام حسین کسی مشکل نداره، سفارت بریتانیا پول قیمش هم میده، نگران نباشید. دیگای قیمه سفارت بریتانیا معروف بود یه زمانی. اما با امام حسینی که الان زنده باشه، با امام حسینی که الان یادش جلو فساد تو ادارات ما بگیره، با امام حسینی که یادش باعث بشه مسئول درست مردم انتخاب بکنه، این امام حسین خیلی خطرناک برای انگلیسیا. یه سوال، کانادا چرا خاوری رو پس نمیده به ما؟ چرا نمیدهش به اینترپول؟ مگه فساد نکرده؟ بیاد اینجا محاکمش. نمیده این کار، چون دقیقاً اونا میخوان این پالس رو بفرستن تو جامعه که ببین یه عده از مختلسا میرن اونور عشق و حال میکنن، بدبخت و بیچاره ها. اگه بدنش این فرق برمیگرده دیگه. من کاری نیستم توی مملکت، بودم میبودم نمیذاشتم خاوری اونور راحت نفس بکشه. دیگه من واضح تر چی باید میگم؟ وقتی ریگی رو تو آسمون میکشیمش میاریش پایین، یعنی فکر نکن میتونی بری اونور، پیدات میکنیم. بعد دوسته تو از این اقتصادی میتونی پول به دزدی داداش؟ بله میتونی، کار بالاخره همیشه راه دزدی هست، اما کجا میخوای بری خرجش کنی؟ نمیذاریم آب خوش ازت گلوت پایین بره هر جای کره زمین. بالاخره یه جا میخوای بری توی بدبخت این پولا رو خرج کنی دیگه، نمیذاریم. این پیامو وقتی فرستادی دیگه تمامه. یارو بیا آقا پولم بردم کجا میتونم برم؟ ولش کن، خونه آخرشو خراب کردی. پس آدمایی که سبک زندگیشون از اول حسینی بود، همیشه خدا تو زندگیشون بود، مرا اهل مراعات بودن، به وقتش هم تو کربلا تونستن تصمیمات مهم بگیرن. اگه صبح تا شب سرم تو آخر مال حرم باشه، اون لحظه قطعا تو سپاه امام حسین نیستم، اون طرفم. و ولی معصوم و امام زمان وقتم جلوم وای میسته، برام دلیل میاره و من نمیشنوم. حتی کلم نکشم، هل هلم نکنم، صداش به گوشم برسم، بازم نمیفهمم، چون توجیه میکنم. شک نکنید، حالا فردا راجع به این توجیهات صحبت خواهم کرد. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. انشالله خداوند ما رو عامل به همین حرفا قرار بده، استفاده کنیم از مدعای برادرمون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.